بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیه و فرع نهم بحث این بود که تکسب به سحر یا به اعمال دیگری که در مشمول اون قواعد عامه است که اون را تحریم میکنه، کسی اگر تکسب بکنه حکمش چیز؟ گفتیم این بحث خاصی نداره، برای اینکه طبق قواعد گفتیم تکسب به فعل محرم درست نیست و اکل مال به باطل طبق قواعدی که بحث شده. تنها در اینجا نکته ای که در تتمه این بحث تکسب به سحر مطرح است اینه که علاوه بر اون قواعد عامه که اکل مال به باطل می شود و اینها، ممکنه کسی به آیه شریفه تمسک بکنه. این را یک بحث مختصری راجع به این نکته در آیه میکنیم که در واقع با این نکته که ما در این آیه عرض میکنیم مجموعه نکات در این آیه شاید به حدود 20 نکته برسه که یه مقدار اوائل گفتیم، بعضی نکات هم در طی بحث بهش اشاره شد. یعنی از نگاه فقهی در این آیه حداقل 15 تا عرض شد که نکته و مطلب وجود داره. تمسک به این آیه به این بیان هست که در ذیل آیه شریفه 102 سوره بقره، همون آیه مشهور و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، در ذیل و اواخر این آیه نسبتا طولانی این آمده که ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق بئس ما، حالا یا لبئس یا بئس ما شروا به انفسهم. در این ذیل این جمله آمده که لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. علی القاعده این ضمیر اشتراه برمیگرده به سحر. اون وقت ممکنه کسی اینجور توهم یا تصور بکند که سلام علیکم لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق، کسی که اشترا بکند سحر را این نصیبی در آخرت نداره و از رضوان خدا دور هست. عرض شود که با این بیان که این اشتراع سحر در واقع احتمالاً مثلا ممکنه کسی بگه مقصود اینه که به واسطه سحر در واقع معامله میکنه، و اگر این رو بگوییم در حقیقت علاوه بر اون قواعد عامه‌ای که تکسب به سحر را تحریم میکرد، ممکنه بگیم به خصوص به این آیه هم میشود تمسک کرد. آیه هم نبود قواعد عامه و عرض شود که حکم مسئله بر اساس قواعد عامه روشنه، این آیه تأثیری در اون نداره مگر حالا جزئیاتی تأثیری بذاره، ولی رو قاعده این است که سحر که به عنوان یک عمل محرم تلقی شد، این عمل محرم الغاء مالیت شده از نظر شرعی و چیزی که مالیت نداره تکسب به او باطله، چیزی هم عاید او نمیشه. بنابراین علاوه بر این که داره کار حرام میکنه، عرض شود که معاملش هم معامله باطلیه. این قاعده عامه روشنه. من تا میخوام ببینیم آیه هم همین را میگوید یا اینکه نه. ممکنه کسی با همین بیانی که عرض کردم بگوید ذیل آیه و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دلالت بر عرض شود که بطلان و حرمت این معامله میکنه. این آیه اگر تمام بشه مؤکد اون قاعده کلی است. البته یک نکته زائدی هم داره که اینو در ادامه عرض میکنم. لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق، کسی که معامله بکنه سحر را، اشتراع سحر بکنه و تکسب به سحر بکنه، این نصیبی در آخرت نداره. این استدلال خاصی است که میشه به آیه کرد. پس غیر از استدلال به اون قواعد عامه‌ای که سابق بحث کردیم و دیروزم اشاره شد، دلیل خاص هم ممکنه بگیم اینجا وجود داره. عرض شود که در اینجا من یک توضیحی در بررسی این استدلال باید این توضیحی راجع به ماده شرا و اشترا بدیم. ماده شرا و اشترا عرض شود که در مثل مقاییس اونها مثلا میگه شراء، عرض شود که چند سه تا اصل داره. یکی از معانی شراء میگن اینطوره که معنای اصلی شراء اونطور که از مقاییس برمیاد مماثله است. معنای اصلی شراء مماثله است، تماثل و مماثله و همانندی است. بعد این را عرض شود به مناسبت همین مماثله و تماثل آمده از این اصل لغوی منتقل شده به این معنای همون مبادلت و مالن به مال. عرض شود که مبادله به مال، مال به مال هست، منتها عرض شود که بیشتر البته این ماده در اون کسی است که دافع ثمنه و آخذ مثمنه. این معنای متعارف و معمول شراء و اشترا است که در واقع دافع مبادله مال به مال، که مناسبتی با اون معنای اصلی لغت هم داره که مماثله است. معنای اصلی شراء مماثله است، همانندی است. اون وقت این داد و ستد و مبادله به مال را بهش میگن شراء، به خاطر اینکه شراء و اشترا میگن به خاطر اینکه نوعی همانندی و هم ترازی بین ثمن و مثمنه. از این جهت به مبادله مال به مال به مناسبت اینکه در اون مماثله ای هست میگن شراء و اشترا. و عرض شود که غالبا البته این ماده در این داد و ستد از طرف اون کسی که دافع ثمن است و آخذ مثمنه، ثمن رو میده و مثمن رو میگیره، به اون میگن. این معنای اصلی اشتراع هست که عرض شود مبادله مال به مال هست با از سوی کسی که دافع ثمن و آخذ مثمنه است. نسبتش هم با اون ریشه اولیه لغت همون مماثله است. اون وقت این ماده با این معنای اول در حالتش ثلاثی مجرد با ثلاثی مزیدش تفاوتی داره. در ثلاثی مجرد شرو هم به معنای عرض شود که همین دفع الثمن و اخذ المثمن میاد، و خیلی وقت هم در ثلاثی مجردش در طرف مقابل هم استفاده میشه، یعنی کسی که از سبد یدفع المثمن و یأخذ الثمن، یعنی فروشنده، به فروشنده و فروش هم میگن. پس این در ثلاثی مجردشه که در هر دو طرف مبادله مال به مال به کار میره، هم در طرف خریدار و هم در طرف فروشنده، هم خرید هم فروش. اما در اشترا ثلاثی مزیدش غالبا بلکه شاید عمدتا و همه جا در معنای همون عرض شود که خریدار به کار میبره، مشتری به کار میره و خریدار به کار میرود، یعنی اونی که یدفع الثمن و یأخذ المثمن، دافع الثمن و آخذ المثمن به کار میره. این معنای اشتراه. پس اشتراه حاصل این کلامی شد که چند معنا داره. معنای اولش عرض شود که معنای اول که ریشه نخست لغوی اون باشه به معنای مماثله است، معنای دوم اون به معنای مبادله مال به مال هست که غالبا البته در مورد خریدار و دافع ثمن و آخذ مثمنه. و ماده صیغه اشتراء و ثلاثی مزیدش اصلا متمحض در همین معنای دافع الثمن و آخذ المثمن است. متأسفانه البته اینو میدونیم که دافع الثمن و آخذ المثمن در اون جایی که ثمن از نقود و اینها باشه خیلی قشنگ مرزش از بایه جداست، ولی در اون جایی که سلعه به سلعه باشه و کالا به کالا داره مبادله میشه، اونجا بایه و مشتری دیگه مثل همن، تفاوت نداره، مگر در حد همین نوع اجرای صیغه و اینها، ولی در واقع فرقی نداره. کتاب میده، کتاب میگیره، این میشه بگیم این بایع و مشتری، میشه به عکسش بگیم. ولی اونجایی که نقدی باشه و عرض شود که پول باشد و نقود باشه، اونجا اون وقت مشتری و بایع قشنگ از هم جدا هستن. عرض شود که این که گاهی هم این ماده هم در مشتری به کار میره هم در بایع به کار میره، علتش اینه که خیلی وقتا در قدیم این بوده که معاملات همون کالا به کالا بوده. اصل معاملات و سابقه اولیه معاملات بشر همون کالا به کالا بوده. هر کسی یک چیزی داشته، این یک کشاورزی داشته، اون کار دیگه میکرده، کالاها رو تبادل میکردن. بعدها آرام آرام اومد نقود به جای کالاها نشست و معاملات شد بایع و مشتری به اون شکل. از این جهته که گاهی این دوتا واژه ها به جای هم به کار میره، این شراء و بیع و اینها. در بیع هم اینطوره، بیع هم همین دو معنا به کار میره، منتها فرق بیع و شراء اینه که ثلاثی مجرد این دوتا عرض شود که فرقش اینه که در بله ثلاثی مجرد این دوتا غالبا به معنای همان باعه یعنی فروخت، شرا هم گاهی به معنی فروش گاهی معنی چی هست. یعنی ثلاثی مجردش اینه که باعه عمدتا در غالبا یا بلکه همیشه در فروش به کار میره، و اما شرا هم به معنای فروش به کار میره هم به معنای خرید، و بسیاری از مواقع معنای فروش، یعنی با باعه معناش یکی میشه. اما در عرض شود که ابتاع و اشترا، ابتیا همون خریدنه، اشترا هم خریدنه، این دوتا خیلی به هم نزدیکه. به هر حال اشترا به معنای خریدن هست و دفع ثمن و اخذ مثمنه، مبادله مال به مال به شکل از طرف دافع ثمن و آخذ مثمنه. این هم معنای دومه که خب این معنا تقریبا دیگه معنای جا افتاده اولی است. این یکی، این هم معنای دوم. این دوتا، این معنای دوم که همون خریدن باشه، دفع ثمن و اخذ مثمن باشه، چه هست؟ منطور این معنای دوم در امواله، در جاییست که مالیت داره و مبادله میشه دیگه، همین معنای خرید و فروشی که ما میگیم. یک معنای دیگری وجود داره که عرض شود که معنای سومی وجود داره که توسعه این مبادله است از اموال به معنای اقتصادی به امور دیگری که بعد اقتصادی نداره. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ببینید اونجایی که میگه با خدا معامله میکنه، خودش را میفروشه، یشتر یعنی فروختن، خودش رو میفروشه، ثمنی که میگیره عرض شود که مثمنی که میده همون خودشه، جان خودش رو تقدیم خدا میکنه، اون ثمنی که میگیره ابتغاء مرضات اللهه، مثمنی که به فروش میگذاره جان خودش هست در معامله با خدا، عرض شود که و ثمنی که میگیره ابتغاء مرضات اللهه. اینجا مبادله هست، اما مبادله مال به مال به معنای اقتصادی نیست. این معنای سومه که توسعه در متعلق بیع و شراءه. بیع و شراء به معنای دوم همون مبادله مال به مال به معنای اقتصادی بود، اما گاهی این تعمیم پیدا میکنه، یعنی مبادله یک چیزی که دارای ارزشه به یه چیزی که ارزش دیگری داره، مبادله یک امر واجد ارزش با یک امر قیم و ارزشمند دیگری. این در مال ارزش، ارزش اقتصادی و مبادلات اقتصادیه، ولی در این معنای سوم که توسعه در متعلق بیع و شراء هست، اینجا مبادله امر دارای ارزش ذات قیمه است، ولی نه قیمت اقتصادی، بلکه قیمت معنوی، قیمت ارزش‌های واقعی و حقیقی و معنوی. در اینجا در واقع معامله که میکنه داره جان خودش رو میفروشه، اما این فروش اقتصادی که نیست، تو بازار اقتصاد نیست، تو یک بازار دیگری است که جانش رو میفروشه، مرضات الله رو به دست میاره، که به این معنا در همین آیه شریفه آمده. آیات دیگری هم باز متعدد و مکرر داریم که واژه داد و ستد و بیع و شراء را از مفهوم اقتصادی برده توی یک مفاهیم اخلاقی در واقع و معنوی. عرض شود که که بله نه نه مال نه مال اینجا معنی این نیست. قبلن هم گفتیم تو مکاسب نام بحث بعضی اینجوری میگم، ولی مال یعنی اونی که ارزش اقتصادی داره ولو منافع باشه، کار باشه. این حالا که اون وقت حالا اون منافع هم مثلا بیع و شرا به کار میره یا اجاره میگه، اینا بحثای جزئیات اونجاست. به هر حال ما از معنای اول که معنای ریشه لغت باشه که معنای مثل و مماثله میاد که معنای اول حساب کردیم که حالا دیگه کمتر به اون معنا به کار میره، آمدیم معنای دوم که مبادله است. تا مبادله اقتصادی روی اموال ذات قیمت اقتصادی است، و بعد میاد معنای سوم که مبادله است اما مبادله در اموری که ذات قیمت اقتصادیه نیست بلکه ذات قیمت معنویه و امثال اینها، مثل همین آیه من الناس من یشی نفس و ابتغاء مرضات الله، و نظیر این که آیات متعددی در قرآن داریم. اینم معنای سومه. یک معنای چهارمی هم برای این اشتراع متصوره و احیانا به کار رفته که مناسبتی داره با اون عرض شود که معنای قبلی که یه نوع معامله و تبادل درش هست، ولی مفهوم یه مفهوم جدیدیه که اشتراع در این معنای چهارم به معنای ارتکابه، یعنی تعاطی عمله، ارتکاب یک عمله. اشتراع شی، اشتراع عملا یعنی عملی را مرتکب شد، کاری را انجام داد. این هم مفهوم معنای چهارمی است که زیاد به کار نرفته ولی مصداق داره، از جمله اون آیه شریفه لهو الحدیثی که قبلا در همین جا مفصل چند روزی راجع به اون صحبت کردیم. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. اونجا هم البته بعضی میگفتن اشتراع معنای همین سوم یا چهارم، دوم یا سومه، یعنی اشتراع مبادله است، ولی خیلی هم میگفتن نه، من یشتری لهو الحدیث یعنی مرتکب لهو الحدیث میشه، تعاطی داره با این، مرتکب این میشه. منتهاشون اشتراع این ارتکابی که عرض شود که مستمر و دنبال یک منافعی هم در این ارتکاب هست، از این جهت به اون ارتکاب یک عمل گفتن اشتراع. وجه اطلاق اشتراع بر ارتکاب عمل این بوده که در اون ارتکاب عمل دنبال یه چیزیه، میخواد یه چیزی به دست بیاره، یه مناسبتی با معنای قبل داره، ولی دیگه بحث این نیست که یه چیزی در مقابل چیزی دیگه قرار بگیره. در امثال اینها مناسبتی هست، به اون مناسبت از معنای سوم منتقل شده معنای چهارم، ولی اون مناسبت برای انتقال به معنایی بوده، ولی تو خود معنا دیگه مبادله‌ای وجود نداره. یشتری لهو الحدیث یعنی کار لهو انجام میده. میتونست بگه که یعمل اللهو برای یه نوع تأکید و برای اعمال بعضی مناسبات خاص معانی بیانی، گفته یشتری لهو الحدیث یعنی این کار انجام میده، این کار مرتکب میشه. بله حالا ماده و هیئت کارش حال چی؟ هیئت چطوریه که نه اتفاقا؟ چرا؟ یه تصرفی تو خود معنا شده، تو ماده شده، ولی این هیئت که در معنای دوم و سوم هم بود، این هیئت که اونجا هم بود، هر شبت که حالا من یشری را من ناس من یشری نه من یشری نفس ابتغاء مرضات الله گفتم، ولی یشتریش هم داره، یشترون به آیات الله، یشترون چی؟ اون نه، ما دو هیئت در اون فرق نداره، یشترون به عهد الله، یشترون به در مبادلات غیر اقتصادی، ولی معنای مبادله داره و معنی کلمه اشتراع هم آمده در قرآن، اون کار به هیئت نداره. عرض شود که هم شرا هم اشتراع به معنای اول اومده، دوم اومده، سوم اومده، معنای چهارم هم که البته تو معنای چهارم شرا اونها ندیدم که حالا شرا به این مکار بره، اشتراعه. خیلی حالا بچه هیئتی نداره این مفهوم، عرض شود که یعنی مفهوم یه مقدار افتراق پیدا میکنه با قبل. البته در این هیئت به این معنا کار رفته، اگر هم دخالت داشته باشه بالاخره تو خود مفهوم یک تصرفی شده که اینجا دیگه حالت مبادله و داد و ستدی تو مفهوم نیست، حالت مقصود اینه که عمل رو مرتکب میشه. گفتم ببین، آره گفتم یه مناسبت اینجا وجود داره، یعنی بالاخره داره یه چیزی رو هزینه میکنه اینجا، یه چیزی مقابلش داره دست میاره، ولی دیگه اون مبادله در این چی نیست که بخوایم مبادله رو در واقع خود این مبادله الان مأخوذ نیست. ببینید جایی که مبادله تو معنا محفوظه با ثمن و مثمن توش بیاد، ولی در اینجا دیگه اصلا یشتری لهو الحدیث کسی اصلا به ذهنش نمیاد که مثمنی داره میداد و ثمنی داره میگیره، ولو در حق این انتقال معنایی اون نکته ملحوظ بوده، ولی در مقام استعمال دیگه این مبادله ملحوظ نیست، این حالت مبادله متروک میشه. بله. اونجا هست، اونجا اون معنای سومه که مبادله محفوظه، ولی یشتری لهو الحدیث دیگه کسی اون مبادله تو ذهنش نمیاد که بگیم داره اینجا مبادله میکنه. و البته در واقع وجهش همینه که نوعی مبادله اینجا هست، ولی دیگه اون مبادله مهجور میشه، متروک میشه، این وجه انتقال به معنی ارتکاب میشه. از شاید که این معانی است که برای اشتراع، شرا و اشتراع متصوره. برای اینکه در اون آیه گفتیم که مفسرین اینجوری معنا میکنم، گفتیم شاهدش هم اینه که در روایات که ما میریم در یشتری لهو الحدیث، بعضی اونجا هم گفته بودن یشتری لهو الحدیث، یعنی میاد کتاب رو میخرد و میفروشه، وقت منتها ما چون دیدیم تو روایات میره روی این که چیزی که اصلا درش مبادله مطرح نیست، روایات معتبر میگه چیزایی رو تطبیق میده این آیه را که اصلا مبادله درش مطرح نیست، ولی زمین گفتیم یشتری لهو الحدیث کار به معامله کتاب و کتب زال و اینها نداره، یعنی کار لهو انجام میده به خاطر روایاتی که زیلش بود. اونجا هم البته مثل همینجا این اختلاف درش بود دیگه. خب که این معنا البته زیاد به کار نرفته، در قرآن هم همین دو جاست، یکی این یشتری لهو الحدیث، یکی هم اینجاست که حالا محل بحث ماست اگر اینجوری بگیم. خب حالا بیایم پس میبینید که از معنای دوم، در معنای دوم و سوم مبادله تو مفهومه، مثلا مبادله اقتصادی یا فرا اقتصادی، مبادله امور معنوی. تو معنای چهارم دیگه مبادله، ولی اون که میشه به عنوان یک علاقه و وجه انتقال معنایی بهش توجه کرد، ولی اشترا دیگه اونجا کار به مبادله نداره، یعنی کار رو انجام میده. از شاید که این معانی است که برای شرا اشترا میشود. میایم حالا در بحث خودمون، حالا این نکته مقدماتی بود، در آیه شریفه که فرمود ولقد علمو لمن اشتراه و ما له فی الاخره من خلاق، این خب بنابر اون چه که گفتیم عرض شود که در این آیه دو یا سه احتمال وجود داره. یه وقتی میگیم اشتراهو، عرض شود که یعنی همون اشترا به معنای مبادله است، یعنی معامله است، یعنی با سر تکسب میکنه که معنای دومه. عرض شود که یک بار هم میگیم که نه، کار به اون تکسب نداره، حالا یا معنای سومه یا معنای چهارمه که در واقع نوعی مبادله رو میخواد بگه، که منتها مبادله اقتصادی مقصودش نیست که به معنای بحث ما هست، و یا اینکه حتی معنای اشترا، معنای چهارم یعنی ارتکاب عمله، من اشترا یعنی کسی که سر میکنه. این سه احتمال داره که معنای دو، سه یا چهار باشه. اگر معنای دوم باشه اون وقت این بحث آیه با بحث ما ارتباط پیدا میکنه، یعنی میشه همون تکسب به سر، کمون مبادله. بحث ما در فرع نهم این بود که کسی بره سحر بکنه پول بگیره، ساحری است که پول میگیره در مقابل عمل سحر. اگر من اشترا در اینجا اشترا به معنای دوم یعنی مبادله اقتصادی باشه، اون وقت آیه میشه دلیل برای همین حرمت و حرمت همین اشترا. اما اگر به معنای سوم یا چهارم باشه، معنای سوم باشه یعنی اشترا، اینجا یک نوع در واقع میخواد بگه خودشو داره معامله میکنه با این امر سه، یا اینکه حتی بگیم معامله مبادله مأخوذ است، معنای چهارم اشترا یعنی ارتکاب عمل، اگر اینها باشه دیگه وقت ربطی به بحث خرید و فروش و اجیر شدن برای سحر و اجرت گرفتن برای سحر پیدا نمیکنه. پس در این من اشترا سه احتمال وجود داره: یکی اشترا به معنای معامله اقتصادی و مبادله مال به ماله که در واقع داره سحر را با پولی معاوضه میکنه، این میاد تو بحث ما، میشه اجیر شدن برای سحر و پول گرفتن برای سحر، آیا اون وقت داره اینجوری نهی میکنه. اما اگه معنای سوم یا چهارم شد، وقتی که معنای سوم و چهارم از نظر ادبی و لغوی اونها یه تفاوت داره، ولی تو بحث فقهی ما دیگه چیزی نداره، یعنی در واقع دیگه کار به تکسب سر در برابر پول نیست، بلکه حالا یا فروختن خریدن اون مثلا عذاب الهی و گناه هست با این سحری که انجام میده، یا اینکه معنی ارتکابه. اگه این باشه دیگه از بحث ما خارج میشه. خب به نظر میاد که اون معنای دوم که مبنای استدلال به این آیه شریفه اینجا وجه نداره، برای اینکه ضمیر من اشترا برمیگرده به سحر. ارشد لمن اشتراه ماله فی الاخرت من خلاق، سحر را خریده است. سحر را که خریده، این با بحث ما که بیاد سحر بکنه که پول بگیره، در اونجا سحر رو داره میفروشه و پول میگیره در برابر سحر. این با هم این ضمیر و این بافت و ترکیب چی با بحث معامله به سحر سازگار نیست. اونی که ما الان داریم بحث میکنیم اینه که کسی عملش رو میده پول میگیره، عمل رو میده پول میگیره، عمل رو میده و پول میگیره. این با اشتراهو عرض شود که چی نیست، اون اشتراع به سحره، نه اشتراع و سحره، که سحر رو که نمیخره، اشتراع میکنه با سحر، تکسب میکنه با سحر. و به این شکل در آیه شریف آمده که اشتراع و سحر، یشتری سلام علیکم، یشتری سحر جور نیست، عرض شود که کسی سحر رو اشتراع نمیکنه. نداره ها، میشه، ولی در اینجا اون آیه قبلن قطعا کار به این ذهنم میومد که مشتری سر مال کسیست که میره پیش ساحر، در حالی که اینجا بس همه مربوط به ساحرانه. یشتری من لمن اشتراه و ماله فی الاخرت من خلاق، این بحث خود ساحره، ظاهر آیه و روایاتی که ذیلش اومده اینه که در مورد ساحر بحث میکنه، نه اونه که حالا مراجعه به ساحر میکنه. اگر مربوط به اون باشه تا حدی میشه جورش کرد، اشتراهو یعنی اشترسر، این عمل رو او خریده، پول داده این عمل رو خریده. اگر به اون معنا باشه اون وقت آیه میره روی مشتری سر، یعنی مراجعه کنندهی به ساحر، اگر به اون معنا باشه، که ظاهرش این نیست، البته احتمالش هست، ولی ظاهرش این نیست. ظاهرش اینه که همه این بحث‌های آیه در مورد ساحرانه، یه کسی که حالا مراجعه به ساحر میکنه، ظاهرش اون نیست. چی؟ نه اشترا بنی بایع نمیاد، نه اون نمیاد، یشری میاد ولی بایعش نمیاد. بله نه فرق که نمیخوام این جمله از نظر ادبی با چی جوره، واقع چه فرقی میکنه نمیکنه، اون بحثه. من یشتری، ببینید یشتری از شود که سحر را میخره، این سحر را میخره از نایه، چون آیه مربوط به ساحره، در مورد ساحر نمیشه بگیم سحر را میخره، یعنی چه سحر را میخره میدونم، ولی یشتری سحر نیست، یعنی میخرد اون میفروختنه. یشتری تو معنای شراء مصورت مجردش گفتیم گاهی معنی خریده گاهی معنی فروش، هر دو بکار میده، ولی اشترا خریداره و وقت این با اون خیلی سازگار نیست. بله با اون گفته میشه، ولی آیه مربوط ساحره نه مراجعه کننده، عرفاً اون گفته میشه ولی این مربوط به ساحره آیه، نه به کسی که مراجعه میکنه. عرض شود که بله از همینجا معلوم شد که اگر ما بگیم که این آیه مربوط به به مراجعه کننده به سحره، اون وقت معنای دومم قابل قبول میشه، ولی چون ظاهر اینه که این مربوط به ساحره، بحث آیتون، بحث مراجعه و اینا خیلی کار نداره و از روایات هم شاهدی چیزی بر این مسئله نداره، به ذهن میاد که مربوط به ساحر نمیتونه باشه، چون اشتراع و سهره و این غیر از اشتراع به سهره، اشتراع و سهره نه با سه، و اشتراع و سهر به ساحر نمیتونه اطلاق بشه، به مشتری و مراجعه کننده میتونه اطلاق بشه که اونم اینجا مقصود نیست. اون مانعی نداره، اون بله اون مانعی نداره، اونی که معنای سوم یا چهارم بشه هر کدوم باشه دیگه از بحث ما خارج میشه. بله اون ساحر هم در واقع داره یه مبادله معنوی باطلی میکنه، برای اینکه خودشو داره میفروشه و یک عذابی میخره، اون ایبی نداره، اون وقت از بحث ما خارجه، مشکلی نیست. معنای سوم چهارم سیاق آیه از اول تا آخر و تبع و ما تتل و شیاطین علی ملک سلیمان میگه مربوط ساحرانه، یعنی اینا دنبال اون عملیات سحر رو رفتن و عرض شود که ذهن آدم نمیاد اون، ولی حالا این احتمالش من نفی نمی کنم. بله ممکنه بله احتمالش من نفی نمی کنم چرا نمیکنم، ولی شما تو تمام تفاصیل که ببینید احدی از مفسرین رو نگفته، ولی احتمالش نمیشه نفی کرد، هیچ که اینجا نمیگفته. نه میخوام بگم نه این تاییده دیگه، یعنی میخوام بگم این تلقی، این تلقی نیست که من اشتراه و مالا و فی الاخرت، یعنی ذهن اینه که یعنی این کار عمل انجام میده، این کار انجام میده، این کسی که این کار انجام میده این چیزی به آیدش نمیشه، نه این که میره تو معامله به این میکنه. به هر حال این دو احتمال، حالا ما احتمالات رو میگیم هرچی میخواید انتخاب بکنید، چون خیلی تاثیرگذاره، به یک معنا خیلی تاثیرگذاره. بنابراین اگر ما این من اشتراه ما له فی الاخره من خلاق را بگیم من اشتراه، مقصود ساحر، کما اینکه ظاهر اولی حداقل اینه و همه مفسرین هم همون معنا را میگیرن، اون وقت اشتراه نمیتونه به معنای مبادله و تکسب به سحر باشه، حتما باید بیان معنای سوم یا چهارم که اون دیگه حالا در بحث ما فرقی نمیکنه، حالا هر کدومش باشه فرقی نمیکنه دیگه، بحث تکسب و معامله اقتصادی در این نیست، آیا از بحث معامله خارج میشه. اما اگر چرا کسی بیاد بگه که نه من اشتراه را اینجا میگم یعنی مراجعه کننده به صاحب، هر دو نمیشه، نه اون قرینه خرید نه اشترا منه اون نمیاد، منه فروش نمیاد، یعنی خیلی خیلی نادره، اون قرینه خاصه میخواد، اشترا منه خریده، ولذا اشترا ظهورش خریده، نمیگه مانعی داره دا. ما استعمال لفظ در اکثر معنا جایز میدونیم، ولی قرینه قاطعی میخواد، اون نیست، ظاهر اشترا یعنی خریدن. این خریدن اگر عرض شود که فاعل این اشترا، این من در اینجا اگر ساحر باشه کما هو ظاهر، اون وقت دیگه اشترا نمیتونه معنای دوم باشه، میره معنای سوم و چهارم و از بحث ما میره بیرون. اما اگر این من بگیم مراجعه به ساحره، اون وقت با معنای سوم و با معنای دوم هم سازگاره، یعنی ساحر مراجعه به ساحر در واقع داره سحر را میخره، این عمل او رو داره میخره و یه پولی میده، حالا ولی اون که نوعی اجاره هم هست و اینها، ولی اشترا در اجاره هم به کار میره، اونم جور نیست که به کار نره. عزیز من، جان من، عزیزت که مطلب در واقع معلومه، کسی که مراجعه میکنه پول میدونم، ببینید مطلب معلومه ولی عبارت چی میگه این مهمه، وقتی کسی میره به ساحر مراجعه میکنه ولی پولی میده، او پول رو میگیره و او هم سحرش رو عملش رو برای خودش داره میخره، این واقعیت خارجی اینجا تکسب هست. اما این آیه این تکسب رو میگه؟ بله میگیم اگر من مقصود ساحر باشه که فروشنده است، نه اون وقت این اشترا به معنای خریدن اینجا معنای صادق نیست، برای اینکه ساحر اینجا فروشنده است و اشترا برای خریدنه، این با اون صادق نیست. اما اگر من اینجا به معنای مشتری مراجعه به ساحر باشه، اون وقت چرا جور آیا جوره، چون ظاهر حالا اینجوری میگن و ظاهر سیاق هم مثلا شاید این باشه که ساحر مقصوده، اون وقت این اشتراح معنی دوم نمیتونه باشه. نه ما مقصریم که تو آیه اینقدر دقیق و ریز میشیم که حرفا رو میزنیم و لباس ردشیم بره دیگه. چی؟ اشتراح خیلی خیلی کم. خیلی خیلی. خیلی کمه. یعنی اون واقعا یه قرینه ویژه ای میخواد. یا نیست یا بسیار نادره. یعنی اینجوری است. اشتراح معنی خلاف شرع. خرید بیع و شرا. بیع و شرا. یا بیع و یشتری. با دو تا کلمه بگه و یک کلمه نمیگه. اون باز بحث دیگه. مالا عبارت رو میخوام ببینیم. ببینید تمام عرض ما اینه که مقصود از این من فاعل مشتری ساهره. وقتی که مقصود این شد اون وقت دیگه چون متعلقش سهره این دیگه نمیتونه ساهر بگیم خریدار سهره و لذا باید بگیم دیگه معنی خریدار اینجا نیست، یعنی مرتکب سهر همیشه معنی سهر شارم. یا خریدار معنوی است که حالا خودشو داره میفروشه به این، یا همون مرتکب سهره. و لذا من یشتری من الناس من یشتری لهو الحدیث هم تو روایت میگه که برده رو معانی که اصلا بحث معامله و داد و ستدی در کار نیست، اصلا معنای داد و ستدی در کار نیست، اصلا داد و ستد دیگه متروک میشه تو این معنا. این قرینه اینه که اگر ما مقصود از این منشترا ساحر گرفتیم این دیگه اون وقت نمیانه اشترای معنای دوم نمیتونه باشه، میاد حالا یا معنای سوم شرم که دیگه معنای معامله اقتصادی نیست و از بحث خارج میشه. بله شارم دیگه حالا تقریبا دیگه محجور شده، بیشتر همون عمل کردن و ارتکابه. برداشت
که شمعه
خدا توی آیه بگه مبادله میدونم، این که ایشون هم میگه ایشون هم حالا نه حالا با اون متوجه
به این
معنی
که حتی شمعه
این استعمال لفظ در اکثر معناست جایزه دا جایزه، این جایزه ولی دلیل میخواد. یعنی شما میخواد بگی یشتری در اینجا هم به معنای مبادله اقتصادیه، هم مبادله غیر اقتصادی، هم به معنای ارتکاب العمله. نه اون لغت اینو نمیگه. این همون خطای بسیار مهمیه که سراسر این کتاب از تحقیق کلمات القرآن رو گرفته که میبینه وجه مشابهتی بین معانی است، میگه معنا اصل معنا اینه، مشترک معنویش میکنه. نه این مشترک معنوی نیست که بگیم که توی معنای کلی استعمال میشه، واقعا مشترک لفظیه. یعنی یک معنا اونه، یک معنا اونه، و حالا معنای دوم و سوم ممکنه کسی باز یه جوری مشترک معنویش بکنه که اونم خیلی معلوم نیست، ولی معنای چهارم با مثلا معنای دوم معنا مشترک لفظیه. ولی جای قرینه میخواد استعمال لفظ در اکثر معنا ما جایز میدونیم، ولی قرینه میخواد که قرینه معمولا باید قرینه جدی باشه. والا چی میگی دیگه در اصول می‌بینی اینا تو فلسفه دارم یه چیزایی برای خودش میکنه ولی دقیق بشه اینجوری نیست، نه مانعی نداره. خب بنابراین در این آیه من یشتری لهو الحدیث این اشتراء میتواند به یک سه معنا داشته باشه: اشتراء به معنای مبادله اقتصادی، اشترا به معنای همون مبادله در واقع معنوی، یا اشترا به معنای ارتکاب سهر. اون وقت اینجا چون یشتر سهر است، اشترا سهر، اشترا به اونی که بدون با متعلق میشه یعنی اون مبیع، یا میخرد چیزی را یعنی اون مشتریه و بای طرف مقابله، یعنی بدون با که چی بشه. یعنی میگیم یشتری هازا به هازا، اون مفعول بلا واسطش میشه مبی. اینجا یشتری سهر اگر خرید به معنای واقعی تکسب اقتصادی باشه، باید این اونی که میخرد سهر اینجا مشتری مراجعه کننده به سهره. اون وقت اگر من اشترا گفتیم مقصود مراجعه کننده به سهره، این با بحث معادله مبادله اقتصادی سازگاره. ولی اگر گفتیم که مربوط مبادله چی نیست، مربوط به ساحره نه مراجعه کننده، اون وقت یشتری دیگه با اون معنا جور نیست، باید ببریم تو معنای سوم و به احتمال قوی معنای چهارم. این دیگه باید انتخاب شماست دیگه. ما خود منم ازهریتی فی الجمله قبول دارم، اونی که همه مفسرین در واقع این من یشتری من اشترا مالا و فی الاخره من خلاق، میگن مقصود خود ساحره نه مراجعه کننده. ولی در این حال اگر کسی گفت که نه مقصود مراجعه کننده میتونه باشه، اون وقت ظاهر یشتری رو میتونه بگیره. به عبارت دیگه حالا بخوایم باز یه خود فنی تر اصولی اینجا سخن بگیم، اینجا ما بین دو تا ظهور اینجا یک نوع تعارضی است. یکی اینکه ظاهر این سیاق و این زمائر و این کسانی که اینجا بحث میشه، ظاهرش اینه که از شود که ساحران داره مورد بحثه، عمل سحر محل بحثه. این یک ظاهره که اون وقت منشترا هم مقصود از این من یعنی ساحر. این یک ظهور. یک ظهور هم ظهور اشتراک که ظهور اولیش اشتراک در همون عملیات مبادله است، منطقه این دوتا با هم نمیتونه جمع بشه. یا شما بگید اینجا من مقصود همون مشتری سحر مراجع کننده است و اشترام به معنای وقت تکسب آنها میتونیم معنا بکنیم، این اگه این طرف رو ترجیح بدیم. یا باید بگیم نه، عرض شود که ظاهر اینجا ظاهر اشترا رو بگیریم مقدمه بر اون بدانیم، یا ظاهر اون من اشترا بگیریم که مقصود ظاهره و این وقت میاد اشترا رو عوض میکنه معناش، میبره تو معنای چهارم و اینها. این هم اون چه که مربوط به آیه است. یه نکته ای هم که از شبت اینجا باید عرض بکنیم اینه که اون بحثی که ما سابق داشتیم اینه که در تکسب به عمل محرم میگفتیم اون فقط حکم وضعی داره، یعنی باطله، عمل محرم را باش تکسب بکنه باطله. تکسب به عمل محرم گناهی غیر از اون گناه خود عمل محرم چیز دیگه نداره. ولی اگر این آیه دلالت بکنه بر اون بحث چی، اون وقت این آیه خود تکسبم رو داره میگه حرامه، یعنی حرمت تکلیفی هم میاره. این تفاوت اینه که اگر آیه دلالت بکنه علاوه بر حرمت وضعیه حرمت تکلیفی هم روی تکسب میاره. چرا هم حتما مربوط سهره برای این؟ نه دوتا حرمت بله دیگه، مخصوص سهره دیگه بله. یعنی میخوام بگم که اگر این آیه رو تمام بدونیم غیر اون یه بار اضافه ای داره. اون قاعده کلیه حرمت تکلیفی وضعی رو میگفت، این حرمت تکلیفی رو میگه متعدد در خصوص همینجا، نه قاعده کلی. خب اینم از این بحث که همه این بحث ما قرار بود که تو 7-8 دقیقه اول اشاره بکنیم ردشیم بریم دیگه. ولی خب حالا بحث البته بحث دقیق و فنیه در آیه و عرض شود که مثلا ملاحظه کردید که در این آیه شریفه‌ای که شما در کتب آیات الاحکام مراجعه بکنید دو تا سه تا مطلب راجعش میگن، حداقل 15 تا بحث فقهی جدی در خود آیه بود و عرض شود که و این باز نشون میده که ظرفیت این بحث فقهی در آیات خب ظرفیت خیلی بالایی است که خیلی کم بهش پرداخته شده. مجموعاً هم فکر میکنم در مباحث 3-4 سال 4-5 سال اخیر ما حدود شاید مثلا 30-40 تا آیه ما با نگاه فقهی بحث کردیم که نشون میداد که ظرفیت ها خیلی بالاست و خیلی کم کار شده روی این تفسیر فقهی. از شاید که بله دیگه بحث بعدی هم فرصت نیست. صلی الله علی محمد.